جان من با من روی با من روی هر منزلی محرم شدی محرم شدی محرم شدی
Mümin və mütədəyin bu cərdə şərmi süpəzənin əziz və malakuti eləsələrində qarar topuşuq. Bugün pənc şəmbə mordudan ikinci günündə süpəzəni Ərdəbilin şəri vaxtinən saat 3.27 dəqiqət olacaq. Haq kəlami nurani kitabımız Qur'an Məcidin ışıqlı ayələrini təsinin təlavətini üşüdib birlikdə süpəzənin pişvəzinə gidiyoruz. Bugün süpəzəni Ustad Qasim Rəziyinin səsindən pəxş olacaq. İltimas edir.
Əuzu billahi minəş-şeytanir-racim. Bismillahir-rahmanir-rahim. İnna aqtayna فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ قُلْ
Subazani Erdebil Hoğinan.
Allahu Ekber, Allahu Ekber. Allahu Ekber, Allahu Ekber. Eşhedü en la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله
الرحمن الرحيم اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى
الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله أشهد أن محمد رسول الله وأن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله أكبر سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان الله الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت الأعز الأجل الأكرم. الله سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان ربي العظيم وبحمده سبحان الله سمع الله لمن حمده. الله سبحان ربي الأعلى وبحمده الله أكبر سبحان ربي الأعلى وبحمده الله الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وآل محمد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دعای عهد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم رب النور العظیم و رب الکرسی الرفیع و رب البحر المسجور ومنزل التوراة والإنجيل والزبور ورب الظل والحرور ومنزل القرآن العظيم ورب الملائكة المقربين والأنبياء والمرسلين اللهم إني أسألك بوجهك الكريم وبنور وجهك المنير وملكك القديم يا حي يا قيوم أسألك باسمك الذي أشرقت به السماوات والأرض وباسمك الذي يصلح به الأولون والآخرون يا حيان قبل كل حي ويا حيام بعد كل حي ويا حيام حين لا حي يا محيي الموتى ومميت الأحياء يا حي لا إله إلا أنت اللهم بلغ مولانا الإمام الهادي المهدي القائم بأمرك صلوات الله عليه وعلى آبائه الطاهرين عن جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الأرض ومغاربها سهلها وجبلها وبرها وبحرها وعني وعن والدي من الصلوات زنة عرش الله ومداد كلماته وما أحصاه علمه وأحاط به كتابه اللهم إني أجدد له في صبيحة يومي هذا وما عشت من أيامي عهدا وعقدا وبيعة له في عنقي لا أحول عنها ولا أزول أبدا اللهم اجعلني من أنصاره وأعوانه والضابين عنه والمصارعين إليه في قضاء حوائجه والممتثلين لأوامره والمحامين عنه والسابقين إلى إرادته والمستشهدين بين يدي اللهم إن حال بيني وبينه الموت الذي جعلته على عبادك حتما مقضيا فأخرجني من قبري مؤتذرا كفني شاهرا سيفي مجردا قناتي ملبيا دعوة الداعي في الحاضر والبادي اللهم أرني الطلعة الرشيدة والغرة الحميدة واكحل ناظري بنظرة مني إلي وعجل فرجا وسهل مخرجا وأوسع منهجا واسلك بي محجة وأنفذ أمرا واشدد أزرا واعمر اللهم به بلادك وأحيي به عبادك فإنك قلت وقولك الحق ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس فأظهر اللهم لنا وليك وابن بنت نبيك المسمى باسم رسولك حتى لا يظفر بشيء من الباطل إلا مزقه ويحق الحق ويحققه واجعله اللهم مفزعا لمظلوم عبادك وناصرا لمن لا يجد له ناصرا غيرك ومجددا لما عطل من أحكام كتابك ومشيدا لما ورد من أعلام دينك وسنن نبيك صلى الله عليه وآله واجعله اللهم ممن حسنته من بأس المعتدين اللهم وسر نبيك محمدا صلى الله عليه وآله برؤيته ومن تبعه على دعوته وارحم استكانتنا بعده اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة بحضوره وعجل لنا ظهوره إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين
طاعت و عبادات نماز و راز و مناجات و سخت درگاهندا قبول اصون مؤمنلر برا اردبیل رادیو سی پخش واه دیدی ادامده جناب حجت الاسلام فهیمینیانان صحبتلارینم بیرشیدق حضرت امام حسین علیه السلامون امامت و یاشایش دوران تاریخان راجع آیره برگس متینین تحلیلین التماس دو
حسین کیست که عالم همه دیوانه است این که شهریست که جانان همه پروانه است هر کجا می گذرم جلیه مزانه است ما ندانیم چه سریست که در خانه است این حسین کیست
بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحث ما در پیرامون فشارهای سیاسی و غیر سیاسی معاویه بر علیه شیعیان علی ابن ابی طالب علیه السلام بود. داستان حجر ابن عدی را مفصل در روزهای گذشته توضیح دادم. در این برنامه عرض می کنم که وقتی این فشارها و این تنگناها بر علیه شیعیان حضرت امیر علیه السلام اعمال شد و انجام می گرفت، امام حسین علیه السلام در مدینه عکس العمل نشون دادن و لذا بعد از این جریان شهادت حجر ابن عدی رابطه امام حسین با شیعیانشون رو به افزایش گذاشت. معاویه هم که از این حرکت امام به وحشت افتاده بود ضمن نامه‌ای به امام حسین هشدار داد و گفت که باید مواظب باشید در میان امت ایجاد تفرقه، فتنه و فساد نشود. امام حسین علیه السلام هم پاسخ محکمی به او دادن و نوشتن و ضمن پاسخی که برای معاویه نوشتن با اعتراض به این مسائل به شهادت رسوندن شیعیان امام علی علیه السلام و مهمترین اونها شهادت حجر ابن عدی و یارانش رو از این که در برابر معاویه دست به سلاح نمیبرن ولی او اونها رو میکشد بسیار اظهار تأسف کرد. یکی دیگه از یاران حجر که در همان ایام شهادت حجر به شهادت رسیده جناب عمر ابن حمق خزایی است. این عمر ابن حمق خزایی از اصحاب پیامبر صلوات الله و سلام علیه بود و علی علیه السلام و بعد از او محور شیعیان کوفه بودند. این افراد مثل حجر بعد از اینکه زیاد تعدادی رو برای یافتن حجر و یارانش فرستاد، عمر ابن حمق با رفاعت ابن شداد به سوی مدائن رفتن و بعد از اون به طرف موسل فرار کردند. اما حاکم منطقه موسل برای دستگیری اونها که به منطقه ناآشنا بودن مأمورین رو اعزام کرد. رفاعت ابن شداد تونست که از معرکه فرار بکند و از دام ابن زیاد بگریزد، از دام زیاد ابن ابی فرار بکند، ولی متاسفانه عمر ابن حمق چون راه رو بلد نبود در دام ماموران زیاد ابن ابی گرفتار شد. معاویه به زیاد نوشت که عمر خودش گفته که من 9 تا ضربه به عثمان زدم، تو هم همون 9 تایی که او بر بدن عثمان وارد کرده همون 9 تا ضربه رو بهش بزن. اما عمر ابن حمق خزایی بنده خدا چون مریض بود با همون ضربه اولی که بهش زدن به شهادت رسید و متاسفانه سرش رو از بدنش جدا کردن و سر او رو به شام فرستادن. چقدر عجیبه، معاویه بن ابی سفیان تکیه به خلافت زده، به عنوان جانشین پیغمبر امارت میکنه و سر اصحاب پیغمبر رو گوشه و کنار دنیای اسلام میبرن و برای او برای گرفتن پاداش میفرستن. این اولین سری بود که از شهری به شهر دیگه منتقل میشد و پس از اون هم بود که سر ابی عبدالله علیه السلام و اصحاب امام حسین رو به شام فرستادن در زمان یزید. البته بعضی هم گفتن که عمرو بن عمق خزاعی در یه غاری مرده و بعد از مردنش سرش رو از بدن جدا کردن که ظاهرا این دروغه و این رو از این جهت درست کردن که دامن معاویه رو از صحابه کشی پاک بکنن. به هر صورت این یکی از جریانات بسیار ناروایی بود که در اون زمان اتفاق افتاد. در اینجا یک بحث دیگری رو میخوایم باز بکنیم و اون بحث عبارت است از مباحثی مربوط به فتوحات در دوران معاویه. آیا در زمان معاویه مثل زمان خلفای اول و دوم و سوم آیا محورهای جدیدی برای سرزمینهای اسلامی گشوده شد یا نشد؟ باید خدمت شنوندگان عزیز عرض بکنم با جنگهای داخلی 5 ساله‌ای که در دوره خلافت امیرالمومنین اتفاق افتاد یا بین علی علیه السلام و معاویه اتفاق افتاد، فتوحات در شرق و غرب کشور اسلامی متوقف شد و از اونجایی که سیاست علی علیه السلام اصلاح وضع داخلی و براندازی عناصر مفسد بود، حضرت فتوحات رو متوقف کرد. معاویه هم که برای جنگ با علی نیاز به نیروی زیادی داشت، صلح با رومیان رو پذیرفته بود. به همین جهت جنگ در اون طرف هم متوقف شد. پس از پیروزی بنی امیه، فتوحات که ثمرات اقتصادی زیاد برای حکومت اونها داشت، از اول آغاز شد و از نو آغاز کردند. مناطق تحت سلطه امپراتوری روم شرقی دائما مورد حمله قرار می گرفت و تقریبا در اکثر سالهای حکومت معاویه این درگیری ها ادامه داشت. در سال 49 یا 50 بود که معاویه سپاهی عظیم به اون طرف گسیل داشت. در این سپاه عبدالله ابن عباس و ابو ایوب انصاری معروف و یک گروه دیگری از صحابه پیغمبر و فرزندان صحابه حضور داشتند. این جمع عظیم تونستن تا پشت دیوارهای قسطنطنیه پیشروی بکنن، ولی متاسفانه نتونستن که اون رو فتح بکنن. در همان ایام بود که ابو ایوب انصاری هم رحلت کرد و از دنیا رفت. و یکی دیگه از مناطق جنگی منطقه افریقیه بود که در ادامه فتح مصر از زمان خلیفه دوم مکرر مسلمان‌ها در اون پیشروی داشتند. سرزمین سودان در آفریقا در این دوره فتح شد. عقبت ابن نافع فرمانده اون منطقه که ناظر ارتدادهای مکرر اهالی بود، شهری رو به نام شهر قیروان تأسیس کرد تا مسلمان‌ها در اون دیار سکونت پیدا بکنن و ثبات منطقه تضمین بشه. این شهر نقش مهمی رو در حفظ فتوحات مسلمان‌ها در اون ایام بر عهده داشت. انشاءالله در برنامه فردا بحث فتوحات در زمان معاویه رو یک سری مطالب دیگری درباره‌اش عرض خواهم کرد و بعد هم این موضوع رو دنبال می‌کنیم که خوارج در دوران معاویه وضعیتشون به چه صورت بود؟ آیا منزوی بودن؟ یا اینکه در برابر معاویه می‌جنگیدن یا اینکه با معاویه همکاری می‌کردن؟ این رو بررسی خواهیم کرد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بله بزرگواری شدالرمی سی زردبیل رادیو سندا حجت الاسلام فهیمینیانو صحبتلارن اشیدنز حضرت امام حسین علیه السلامون امامت و یاشایش دوران تاریخنن آیلی بیر قسمتنن تحلیلین التماس دو.
یا حسین یا حسین يا حسين بن سربره قول
Cömi dostlarımız hormatlı şudanlar. Erdabil Radyosu'nda davet edilen barnamaların domasında bu sırada Nakşı Hiyal barnamasını şudasız.
نقشی خیال بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که لوح از علم بیکرانش تقدس یافته و قلم از یاد عظمت بیمانندش برشکافته است. دوستان صاحب ذوق، سلام و درود. با شنیدن غزلی نغز و زیبا از خاقانی شربانی در آغاز برنامه همراهی مان کنید. ای از پی آشوب ما از رخ نقاب انداخته، لعل تو سنگ سرزنش بر آفتاب انداخته، مه با جمال روی تو مسکین شده در کوی تو، شب با خیال موی تو مشکین حجاب انداخته. ای عاقلان را بارها بر لب زده مسمارها، وی خستگان را خارها در جای خواب انداخته، ای خوش به تو ایام ما، بر دفتر تو نام ما، مدح تو اندر کام ما، ذوق شراب انداخته. ای کرد غارت منزلم، آتش زده آب و گلم، زلف تو در حلق دلم مشکین تناب انداخته، زان نرگس جادو نسب جان مرا بگرفته، خواب مرا هر نیم شب بسته به آب انداخته، خاقانی دل سوخته با جور توست آموخته، دل در عنا افروخته، تن در عذاب انداخته. Thank you. یاران، از احوال و اشعار و شیوه کلام خاقانی سخن گفتیم. در این برنامه نیز به قدر مجال از آثار این شاعر بزرگ آذربایجانی صحبت می‌کنیم. مهمترین اثر خاقانی دیوان اشعار اوست که مشتمل بر قصاید و قطعات و ترجیعات و همچنین غزلیات شاعر می باشد. این دیوان حداقل دارای 17,000 بیت شعر است و برای اولین بار در سال 1293 هجری قمری در لکنهو چاپ شده و بعد در سال 1316 شمسی به تصحیح مرحوم علی عبدالرسولی در تهران به طبع رسیده است. چاپ دیگر آن در سال 1338 شمسی با مقدمه و حواشی و تعلیقات مرحوم دکتر سید ضیاءالدین سجادی صورت گرفته که در نوع خود کار ارزشمندی محسوب می شود. در این بخش از برنامه سخنان خانم دکتر معدنکن را که توضیحی است مختصر درباره آثار خاقانی می‌شنویم.
از خاقانی دیوان شعری در حدود 17,000 تا 21,000 بیت با توجه به اختلاف نسخی که در دست هستش باقی مانده که شامل قصاید بلند، قصاید کوتاه، ترجیعات، قطعات، غزلیات و رباعیات هستش. غیر از اون مثنوی که وصف سفر به خانه خدا و مناسک حج هستش به نام تحفت العراقین که سبک و شیوهش به همون شیوه شعر او، یعنی شیوه و سبک آذربایجانی هست. نامه ها رو که تحت عنوان منشآت خاقانی جمع بری کردن چند تن تصحیح کردن که تصور میکنم تا جایی که بنده دیدم و اطلاع دارم مهمترین و بهترین تصحیحش از استاد دکتر محمد روشن هست با تعلیقات جامع و بسیار مفید. اثر دیگری رو در تاریخ ادبیات ها به اون نسبت دادن به نام ختم القرائب که چیزی از اون در دست نیست. من تصور میکنم خاقانی کتاب مستقلی به این نام نداشته و این باید قاعدتا نام یکی از قصاید خاقانی باشه، چون خاقانی بسیاری از قصایدش، قصاید مهمش نام داره. این باید ظاهرا نام قصیده‌ای بوده باشه. از خود کتاب هیچ خبری نیست.
از آثار مهم خاقانی منظومه ارزشمند تحفت العراقین است. تحفت العراقین مثنوی است شامل 3,000 بیت که خاقانی آن را در سفر حج به نظم درآورده است. این اثر بار اول در سال 1885 میلادی در هند و بار دیگر به تصحیح دکتر یحیی غریب در تهران به چاپ رسیده است. شاعر شهیر شروان این مثنوی را به نام جمال الدین ابو جعفر محمد ابن علی اصفهانی وزیر موسل سروده و در ذکر هر شهر از رجال و مشاهیر آن یاد کرده و در آخر هم ابیاتی در حسب حال خود گفته است. درباره مثنوی تحفت العراقین آقای دکتر قرویلو از اساتید زبان و ادبیات فارسی توضیحات مبسوطی دارند که میشنویم.
تحفت العراقین خاقانی که اولین سفرنامه منظوم زبان پارسی است، در اولین سفر شاعر به زیارت کعبه معظمه در 40 روز یا به قول خود در 40 صباح سروده شده و ظاهراً شاعر به تقدس عدد 40 و 40 توجه داشته. من این همه گوهر از سر چلک راندم به 40 صباح در سلک. در این مثنوی که به احتمال زیاد بعد از بازگشت از زیارت کعبه سروده، به حوادثی که در حین سفر با آنها برخورد کرده و بزرگان و دانشمندانی که به زیارتشان رفته اشاره می کند. او در این سفر به زیارت خلیفه المقتفی بالله و جمال الدین موسلی وزیر نایل شده چه خاقانی در قصیده بسیار بلندی هم که در ستایش کعبه است از اکرام این وزیر سخن گفته و او را معمار کعبه خوانده. شکر جمال گوی که معمار کعبه اوست، یا رب چو کعبه دار عزیز و معمرش. و همین مثنوی تحفت العراقین را به جمال الدین وزیر تقدیم کرده است. ارزش مثنوی از جهت نگرش شاعر به آداب و رسوم و اخلاق مردم سرزمین‌های مختلف و هم از جهت اشارات تاریخی و دادن اطلاعاتی در مورد زندگانی خود و پدر و مادر و عمویش کافی الدین عمر عثمان که مربی، معلم و پدر روحانی او بوده و پسر عمویش وحید الدین که از علمای برجسته به شمار می رفته فوق العاده مهم است. می توان به حدس غریب به یقین گفت که شاعر هنگام سرودن منظومه بیش از 30 سال نداشته است. چون اولین سفر وی به کعبه سال 551 اتفاق افتاده و تولد وی در سال 520 بوده است. عجیب است که مثنوی 40 صباحه که 3000 بیت بیش و کم دارد بی مقدمه با شکوه از روزگار و آرزوی نابودی حیات شروع می شود. ماییم نظارگان غمناک زین حقه سبز و مهره خاک، چین حقه و مهره تا به جایند سرکیسه عمر می گشایند. وقت است که وقت در سر آید، سیلاب عدم به سر در آید. و بعد مطابق عادتی که دارد و عامل اصلی آن زودرنجی شاعر است از مردم گله می کند. انصاف نهان شد و وفا هم، همجنس نماند و آشنا هم، آثار سلامت از جهان رفت، آیین امانت از میان رفت، پیداست بر آستان دنیا دجال هزار و مهدی نی. و سپس آفتاب را مورد خطاب قرار می دهد. ابتدا او را می ستاید و سپس می نکوهد و کمال هنر و دید و قدرت بیان خود را در این ستایش و نکوهش که تکرار می شود نشان می دهد. و بعد از ستایش و نکوهش آفتاب به نعت پیامبر بزرگوار اسلام می پردازد و آفتاب را صدفی در کف پیامبر و تاری از ردا و میخ زری از حلقه درع آن بزرگوار می داند. در میانه سخن آنگاه چه از ذکر حوادثی چون راه زدنهای دزدان و بدخلقی مردم بعضی از سرزمین ها احساس ملال می کند، گریز می زند به ماجرای معراج و آن را زمین ساز بحث در عالم کل یا کعبه دل می کند.
تحفت العراقین که خود خاقانی آن را تحفت الخواطر و زبدت الزمائر نامیده، همراه با قصایدی که خاقانی در وصف کعبه سروده است، مرجع بسیار مهمی است برای شناختن منازل و مواقف بیت خدا. این اثر شاعر همراه با آن قصاید در حقیقت از جهت جغرافیایی نیز دارای ارزش فراوانی است. شاعر حتی از وصف شتران حاج نیز در این سروده های خود غافل نمانده و مکانهای مقدس مکه معظمه را از قبیل زمزم و صفا و مروه و عرفات و ناودان زمردین، همچنین مدینه و نخلستان آنجا و مرقد مطهر نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و بسیار اماکن دیگر را توصیف کرده و با مدح جمال الدین وزیر کتاب را به پایان برده است. برای نمونه از کتاب تحفت العراقین ابیاتی را که شاعر در نعت پیامبر بزرگوار اسلام سروده است به سمع شما دوستان عزیز و ارجمند می رسانیم. خاقانی از آستان اشرار در خز به پناهگاه مختار، خاقانی از این سرای تزویر، بگریز و رکاب مصطفی گیر، از بولهبان وقت بگریز، در فتراک محمد آویز، دستاویزی که امن عقبیست، جز فتراک محمدی نیست. بر دوحه فطرت جهاندار، آدم شکوفست و میوه مختار، احمد پس آدم است، شاید میوه ز پس شکوفه آید.